سلام، ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه از نشست امروز علما در کابل برایتان میگوییم که همین اکنون جریان دارد. این نشست از سوی طالبان راه اندازی شده. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نشست علما از سوی حکومت طالبان در شهر کابل جریان دارد. پیام افتتاحی این نشست را ملا محمد اسند آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، ابراز کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رشته توییت‌های خود برخی از نکات این سخنرانی را شریک کرده که به گفته او ملا محمد اسند آخوند از اشتراک کننده های نشست خواسته که باید برای تقویت و تحکیم نظام فعلی مشترکاً کار کنند. بر اساس توییت مجاهد، رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که آنها در همه عرصه‌ها تلاش می‌کنند تا همه ناهنجاری‌ها را رفع کنند. حکومت طالبان در مورد اجندای نشست امروز علما چیز نگفته، اما عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای این حکومت، دیروز گفت که این نشست به خواست علمای دینی راه اندازی شده. او گفت که زنان در این نشست اشتراک نخواهند داشت. مقام‌ها گفتند که ایالات متحده آمریکا و طالبان قصد دارند تا امروز در قطر در مورد دسترسی حکومت طالبان به برخی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان گفتگو کنند. خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که واشنگتن و دنبال راه‌های برای اطمینان از مصرف این پول برای کمک به مردم افغانستان است. خبرگزاری فرانسه به نقل از قصر سفید خبر داده که آمریکا به گونه فوری می‌خواهد در این راستا راه حل پیدا کند. اما یک عضو هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که ممکن است نهایی شدن این موضوع زمان گیر باشد. حافظ ضیاء احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، همراه با مقام‌های وزارت خزانه و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان برای گفتگو با توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، و مقام‌های وزارت خزانه آمریکا وارد دوحه پایتخت قطر شده. از تلاش‌ها برای دسترسی حکومت طالبان به برخی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان در حال خبر داده شده که زلزله هفته گذشته در این کشور و گفته نهادهای بشری ممکن بحران بشری در افغانستان را افزایش دهد. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگوست پارسال، آمریکا در آن زمان 7 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را مسدود کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفته که تاکنون 3 کاروان عامل کمک‌های بشردوستانه را به ولایت‌های زلزله‌زده خوست و پکتیکا رسانده است. بر اساس خبرنامه این کمیشنری، این کمک‌ها برای بیش از 12 هزار تن بسنده است. سازمان ملل متحد گفته که بیش از 200 هزار تن به اثر زلزله اخیر در پکتیکا و خوست زیان دیدند. و اوکراین روز گذشته روابط دیپلماتیک خود با سوریه را قطع کرد. اوکراین این اقدام را پس از آن گرفت که دمشق استقلال مناطق شرقی لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از این اقدام دیروز در یک پیام ویدیویی در تلگرام خبر داد. او گفت که پس از این روابط بین اوکراین و سوریه وجود نخواهد داشت و افزود که فشار تحریم‌ها علیه سوریه بیشتر خواهد شد. سوریه متحد نزدیک روسیه است و در جنگ داخلی خود از کمک‌های نظامی روسیه هم بهره‌مند شده. سوریه اولین کشور بجز از روسیه است که استقلال مناطق لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخته. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مفرشتن گاستم میزبان تانده ای برنامه، شفیق عیار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت ای یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از اون، از آغاز نشست علما در کابل براتون جزئیات داریم که همین اکنون جریان داره. پیام افتتاحی این نشست ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، ابراز کرده. در این مورد بیشتر از امید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی، میپرسم که از طریق تلفن با ما وصل است. حکیمی صاحب، جزئیات بیشتر از این نشست بر ما بگو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. نشست بزرگ علما که جزئیات اجندای آن با رسانه ها و مردم در میان گذاشته نشده است، امروز در خیمه لویه جرگه در کابل آغاز شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویتر خود نوشته است که ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در آغاز این نشست گفته که ممکن در برخی جایها مشکلات وجود داشته باشد، اما حکومتشان تلاش میکند که تمام مشکلات حل شوند. آقای مجاهد به نقل از رئیس وزرای حکومت طالبان افزوده که اگر مشکلاتی وجود دارد با آنان در میان گذاشته شود، آنان در راستای حل آنها گام برخواهند داشت. در نشست بزرگ علما که حدود 1.5 ساعت پیش آغاز شد، از رسانه ها دعوت نشده و هیچ نماینده ای از زنان هم حضور ندارند. مقام های طالبان میگویند که در این نشست علمای دینی و بزرگان مردمی فرا خوانده شدند. نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر و اعضای سازمان عفو بین الملل این نشست را فرمایشی خواندند و گفتند که در آن زنان و نمایندگان اقلیت‌ها حضور ندارند. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نیز با صدور اعلامیه‌های جداگانه مخالفتشان را با این نشست اعلام کردند. هرچند آجنده این نشست با رسانه ها در میان گذاشته نشده، اما گفته می شود که موضوعات مهم سیاسی و سرنوشت تحصیلی دختران بالاتر از صنف ششم از موضوعات مهم مورد بحث این نشست خواهد بود. تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان گفته است در این نشست حدود 3500 تن اشتراک کردند. بله،
بسیار زیاد تشکر. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی بود که از نشست امروز علما در کابل جزئیات میداد. این نشست اکنون جریان داره و تازه ترین ها در مورد نشست میتونین در برنامه های رادیو آزادی و همچنان در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com. آنچه دعوت نشدن از زنان فعال برای اشتراک در این نشست و ابراز نظر در مورد مسائل مانند آموزش و کار دختران و زنان خوانده می شود با انتقادهای زنان و نهادهای مختلف و شمول دیدبان حقوق بشر به همراه شده. در این مورد همکارم جعفر احمدی با فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که عدم دعوت از فعالان زن برای اشتراک در این نشست به چی معنا؟
خب طبیعی است که طالبان نه مشروعیت داخلی دارن و نه هم مشروعیت جهانی دارن. اینا در صدد نمایش دادن چهره متفاوت به دنیا هستن، در حالی که ما همه میفهمیم که اینا از راه نظامی شهرهای زیادی را در کابل گرفتن و کابل هم برشان تسلیم شد. اینا بدون مراجعه به مردم به قدرت آمدن و از زمانی هم که به قدرت آمدن نه از لحاظ ساختار اجتماعی و به اصطلاح ممثل متنوع و کثرت‌گرایی افغانستان اینا تارستن که سیر کننده افغانستان امروز باشن و نه هم از لحاظ جنسیتی اینا بر علاوه از اینکه هیچ برنامه برای بهبود وضعیت زنان نداشتن، بلکه هر روز در 10 ماهی که اینا در قدرت بودن بیشتر از 27 اعلامیه و به اصطلاح فیصله دارن و رهنمود در مورد زنا. یعنی شما فکر کنید که اینا هر ماه 3 اعلامیه در مورد زنا میتن. شما تصور کنید که اگر اینا واقعا همقدر وقت خود برای بهبود وضعیت اقتصادی ضایع میکردن، شاید بسیار وضعیت بهتر میبود از امروز. بنابراین من فکر میکنم تلاش هایی که صورت میگیره تحت نام شورای علما یا جمع کردن علما بیشتر برای این است که اینا خوب معلوم شون و معلوم شون که اینا با مردم مراجعه میکنن، در حالی که مردم افغانستان مراجعه با مردم افغانستان از جمع‌آوری 3000 فرد در یک شرایط کاملا بسته و کنترل شده توسط طالبان فرق میکنن.
اما خانم کوفی، پس پیشنهاد شما چیست؟
راه کسب مشروعیت داخلی و مشروعیت بیرونی جمع‌آوری 3000 عالم دین که من نمی‌فهمم واقعا چقدر اینا معیارای عالم دین را در نظر می‌گیرن. اینا در یک نظام کنترل شده فقط افراد مربوط خود میارن و نامش هم علمای دین می‌گذارن، سیستمی که تشخیص بده که واقعا اینا عالم دین هستن، واقعا از کثرت‌گرایی افغانستان نمایندگی می‌کنن، وجود نداره، زنان در اون نیستن، جامعه مدنی نیست، رسانه‌ها نیستن، مکانیزم شفاف انتخاب از اینا نیست. نه تنها که اینا را خوب معلوم نمی کنه، بلکه نشان می ده که طالبا هر یک روز از روز قبلی اشتباهشون بیشتر می شه و در ذهن مردم افغانستان اینا مشروعیت ملی خود هر روز از بیش از دست می تن. راه حلی است که اینا به مردم افغانستان مراجعه کنن، زمینه را برای یک انتخابات فراهم بسازن، قانون اساسی، نظم قانون اساسی دوباره برگشتانده شود، زنان و دختران افغانستان اجازه داشته باشن مثل انسان‌هایی که در یک کشور اسلامی دیگه زندگی میکنن، به شکل عادی کار کنن، به شکل عادی تحصیل کنن، به شکل عادی حق مشارکت سیاسی داشته باشن. طالبان دید فردی و برداشت فردی از دین را که اینا دارن نمیتونن که اونا تعمم ببخشن و عام بسازن، برخلاف آنچه که در آموزه های دینی در سایر کشورهای اسلامی است. و چنانچه هیئت اخیری که از طرف OIC رفت، به اساس معلوماتی که من دارم از اکادمی فقه، هم اینا نتونستن دلایل ارائه کنن که موجب قناعت این نهادها شوند.
فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوعی جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. انتظار شما از این نشست چیست؟ اگر از شما مشوره خواسته میشد، مشوره شما به طالبان در مورد این نشست چی میبود؟ میتونین که به شماره 004-2022-11-24501 به تماس شوین. تلفون واتساپ رادیو آزادی صدای شما را ثبت میکنه. پیام های صوتی تانه مان را در برنامه ها نشر میکنیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده میتوانید.
فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. در جریان روز از تازه ترین های افغانستان و جهان از رادیو آزادی با خبر شده میتونین. امروز نشست علما در کابل جریان داره. تازه ترین ها در این مورد نه تنها در برنامه های رادیو آزادی به شما خواهیم گفت، بلکه در امواج آزادی برنامه امروز یک ساعت است. در این هم ما همین موضوع را به بحث گرفتیم. شما میتونین نظریاتتان را با ما شریک بسازین. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن آرش و مویون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه بریتانیایی اندپندنت با اشاره به گرد همایی امروز که طالبان آن را نشست بزرگ علمای دینی و بزرگان خواندند، مطلبی را منتشر کرده. نشریه می افزاید که احتمال دارد در این گرد همایی در مورد تصمیم طالبان درباره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بحث شود. به نوشته اندپندنت، شماری از مفسران افغان این نشست را لوی جرگه توصیف می کنند. مانند نشست سال 2002 میلادی که بعد از سرنگونی رژیم قبلی طالبان دایر شد و آینده افغانستان را شکل داد. اندپندنت می افزاید، اما طالبان هنوز از اصطلاح جرگه استفاده نکردند که به یک نهاد فراگیر تاریخی اشاره دارد. در عوض طالبان آن را جلسه بزرگ علمای دینی برای بحث در مورد شماری از مسائل ملی نامشخص توصیف کردند. به نوشته اندپندنت، طالبان شبکه‌ای از گروه‌های مسلح سنی و عمدتاً پشتون در ماه آگوست سال گذشته با خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده آمریکا کنترل دوباره افغانستان را به دست گرفتند. اندپندنت می افزاید، برخی ها بر این باورند که این گرد همایی می تواند راه کشانیدن جوامع دیگر به سوی طالبان و لغو تصمیم ها در مورد منع آموزش دختران باشد که طالبان را در سطح جهان منزوی ساخته و با گذشت بیش از 10 ماه از تسلط دوباره آنها بر افغانستان، هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نشریه کمیته بین المللی نجات به زلزله های اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار پرداخته. نشریه می نویسد که با رسیدن تیم‌های سیار سیهی به مرکز زلزله در افغانستان که جان بیش از 1000 تن را گرفت و تعداد زیاد را هم آواره ساخت، کمیته بین‌المللی نجات یا IRC خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان شده. به گفته کمیته بین‌المللی نجات، حدود 800 میلیون دلار تعهد شده در این ماه توسط بانک جهانی برای افغانستان یک گام حیاتی است، اما بتی بودن این سرمایه گذاری برای خانواده‌های متضرر در اثر زلزله در پکتیکا کشنده است. خانواده هایی که در جستجوی خدمات صحی نجات بخش به سر می برند. این در حال است که تا اکنون فقط 33% منابع مورد نیاز برای واکنش بشری برای افغانستان فراهم شده است. نشریه میل آنلاین هم بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که پس از آن که زلزله های مرگبار در هفته گذشته شماری از ولایت افغانستان را تکان داد، مقامات مالی و افغانستان بانک یا بانک مرکزی این کشور که تحت کنترل طالبان قرار دارد برای ملاقات با یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا عازم قطر شدند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، مقامات ارشد اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبری طالبان در مورد مکانیزم کار می‌کنند که به حکومت طالبان اجازه می‌دهد که از ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای مقابله با بحران شدید گرسنگی و فقر در آن کشور استفاده کند و در حین